بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 درس فلسفه سیاسی با کتاب و موضوع کتاب ادراک مسئله انصاف جامعه. خب ما جلسه گذشته بخش سوم رو که استدلال‌های رالز برای اصول عدالت بود در بخش برای اینجا بیان کردیم که رالز در استدلال بر اصول عدالت ابتدا توصیفی از موقعیت نخستین ارائه می‌کنه و سپس دو مقایسه بنیادی برای اثبات اصول عدالت خودش که در بخش دوم اینها رو ترسیم کرده انجام میده. مقایسه بنیادی اول بین عدالت به مثابه انصاف و اصل فایده میانگین انتخاب میکنه. بین عدالت به مثابه انصاف و اصل محدود فایده انتخاب میکنه. در مقایسه بنیادی اول باز ما دو استدلال داریم. استدلال اول بر مبنای شرط دوم قاعده پیشینه، شرط سوم قاعده پیشینه کمی است. یعنی این که داره نشون میده در بین عدالت به مثابه انصاف و اصل فایده میانگین در واقع وضعیت محتمله، وضعیت در واقع بد محتمله فایده میانگین به شدت تحمل ناپذیره. اما استدلال دوم که الان میخوام بگیم بر مبنای شرط دوم هست، اینکه شرایطی که عدالت به مثابه انصاف ایجاد میکنه شرایطی است به شدت رضایت بخش. سلام دارم. پس در واقع فعلاً مقایسه بنیادین اول هستیم بر مبنای شرط سوم قاعده پیشینه کمینه یک استدلالی انجام بدیم. حالا میخوام بر مبنای شرط دوم استدلال بکنم. شرط دوم یعنی همون در واقع رضایت بخش بودن یکی از گزینه ها که حالا رالز خدمت من از کنم زیل بند ۳۳ داره بحث میکنه. اصلش توی یه خدمت من از کنم مقاله چاپ شده که رالز این رو در 1987 منتشر کرده. البته فکر میکنم اصل و فرقش خیلی هم با هم فرقی نمیکنه چون خود اون مقاله هم دو صفحه دقت کنید نوشته صفحه 19 تا 21. در اصل احتمالاً این در واقع استدلال، یعنی این بخش از متن خیلی با اون فرقی نداشته باشه. اما برای اینکه بیاد استدلال بکنه خدمتتون عرض کنم بر مبنای شرط دوم یعنی رضایت بخش بودن وضعیت حداقل یکی از گزینه‌ها، رالز میاد سه استلزام ضروری رو برای یک رژیم مبتنی بر قانون اساسی پایدار مطرح میکنه. یه اگه بخواد یه رژیمی مبتنی بر قانون اساسی یه رژیم پایداری بشه، این سه تا شرط رو باید داشته باشه و این سه تا شرط رو عدالت به مثابه انصاف به شکل بسیار رضایت بخشی برآورده میکنه، در حالی که اصل فایده میانگین اینها رو برآورده نمیکنه. میگیم نخستین ویژگی ذاتی هر رژیم مبتنی بر قانون اساسی این هستش که واقعیت پلورالیسم معقول رو به رسمیت بشناسه. پس در مقایسه بنیادین سه تا ویژگی رو مطرح میکنه، یکی پلورالیسم محلی. یعنی در جامعه که قبلا هم زیاد گفتیم کثرتی از تصورات نسبت به خیر برین وجود داره، یعنی آموزه‌های فراگیر متنوعی وجود داره و با به رسمیت چند، یعنی با فرض در واقع پلورالیسم معقول، هدف قانون اساسی و یکی از ویژگی‌های رژیم مبتنی بر قانون اساسی پایدار باید این باشه که به حقوق و آزادی‌های پایه اولویت بده. چرا؟ چون آدم‌ها بتونن تصویر خاص خودشون از خیر رو دنبال بکنن. خب پس با پذیرش پلورالیسم معقول، اگر یک مقایسه انجام بدیم بین عدالت به مثابه انصاف و اصل فایده میانگین، طبیعی است که ذیل این مقایسه عدالت به مثابه انصاف برتری داره، چون عدالت به مثابه انصاف ذیل اصل اول داره پلورالیسم معقول رو به رسمیت میشناسه. اصل اول چیه؟ برابری در حقوق پایه است که از جمله اون آزادی های سیاسی، آزادی وجدان، آزادی عقیده و آزادی بیان است. در مقابل اون نگاهی که مبتنی بر محاسبه منافع اجتماعی باشه، یعنی همون فایده میانگین، چون این تضمینی به ما نمیده، یعنی بسته به شرایط، بسته به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همواره این خطر وجود داره که پلورالیسم معقول به رسمیت شناخته نشه و چه بسا حالا مثلا در یه شرایط خاصی در واقع عقاید اقلیت در واقع به نفع اکثریت قربانی بشه. ببینید اینو دقت بکنید، اینو حالا بعداً زیل بحث پابلیسیتی بیشتر خواهیم گفت. ممکنه، اینو پیشتر هم تاکید کردم، مدافع کثرت گرایی معقول مدعی بشه و چنین استدلال بکنه، ببخشید مدافع اصل فایده میانگین چنین استدلال بکنه که در واقعیت این سناریو رخ نمیده. یعنی فایده میانگین اقتضا میکنه که اتفاقا ما فکت پلورالیسم معقول رو به رسمیت بشناسیم. منتها مسئله این است، اینو قبلا هم گفتم، که در اینجا هم باز زیر شرط پابلیسیتی اون نگاهی که تصریح بکنه به پذیرش حقوق و آزادی های اساسی با اون نگاهی که با چندین اما اگر بخواد به نحوی استدلال بکنه که حرف من مستلزم به رسمیت شناختن اون هم هست، چیه؟ برتری داره و در حصولت فایده میانگین تضمین نمیده که واقعیت پلورالیسم معقول چی بشه؟ به رسمیت شناخته بشه. ببینید ذیل همین نکته شرط دوم مطرح میشه که دومین ویژگیه یک در واقع رژیم مبتنی بر قانون اساسی پایدار این هستش که یک دریافت سیاسی نه تنها باید، یعنی دریافت سیاسی از عدالت نه تنها باید یک دریافت مشترک میان افراد از عدالت رو مشخص بکنه، بلکه باید یک دریافتی روشن و یک در واقع پایه مشخصی رو برای عقل عمومی مشخص بکنه. این یعنی چی؟ یعنی ببینید من الان میگم عدالت و مساوی انصاف تو همین مقایسه‌ای که رالز داره انجام میده. بذارید اصلا حالا فعلا رو مقایسه رالز نریم. ببینید یکی از مهمترین مشکلاتی که تو عرصه استدلال ورزی سیاسی وجود داره، خصوصا تو بحث‌های اقتصادی زیاد مطرح میشه، استدلال‌هایی است که اینها مبانی روشنی برای عموم اعضای جامعه نداره. این مثال واردش تو همین چند روز اخیر جامعه ما اتفاق افتاد، قضیه بنزین. ببینید قضیه بنزین یکی از اون چیزهایی که داره نشون میده تو جامعه چیه، چرا بعد قضیه بنزین تو جامعه آغاز میشه. ممکنه مثلا خیلی بگن فشار اقتصادیه، ولی من شخصا دلیل نمی اعتمادم بگم شما خیلی مخالف نیستید. فراتر از فشار اقتصادی عدم امکان اقناع عمومی برای مفید بودن این تصمیم دیگه. یعنی اگر شما متقاعد بشید آقا این برای من مفیده، برای اینکه حالا الان به من فشار میاد، بالاخره آشوب نمیشد دیگه. این یعنی فقدان پابلیک ویژن. یعنی شما یه تصمیم میگیرید در عرصه عمومی ولی نمیتونید بر یه مبنای وجدان جمعی رو نسبت بهش چیکار بکنید؟ اقناع بکنید. و این عدم فقدان پابلیک ویژن ببین معنیش این نیستش که حالا بریم مردم مثلا به نمی سرشون شیره بمالیم، اونم در واقع اساسا در بلند مدت شکست میخوره. این یعنی اینکه اگر پابلیک ویژن در یک جامعه باشه و فرهنگ سیاسی جامعه بره به سمت اینکه تصمیمات باید بر مبنای یه مبانی مشترکی برای همگان توجیه پذیر بشه، مهمترین اتفاقی میفته این نیستش که اگه فردا خدمتتون عرض کنم دولت قیمت بنزین رو افزایش داد مثلا پمپ بنزین ها با آتش کشیده نشه، قبل از اون اساسا یک مبنای فراهم میشه که ارزیابی بکنیم ببینیم آیا در اولویت های ما افزایش قیمت بنزین یا کار دیگه است. ببینید الان یکی از چیزهایی که تو جامعه به شدت داره سرش مناقشه میشه، دیروز برام جالب بود، معاون وزیر رفاه یه مصاحبه کرد، حالا من دیروز خوندم مصاحبه واسه چند روز پیش، گفته بود که دولت رفته روشی رو انتخاب کرده که قربانیان اصلیش در واقع اقشار فروده هستن و مثلا رو روش‌های دیگه دست نداشته، بعد چندین روشو گفته بود، حالا کار به اینا ندارم. خب ببینید اینکه کدوم یکی از این روش‌ها باید انتخاب می‌شد و اصلا اصل این مناقشه که شما میتونستید مثلا چه می‌دونم مالیات یه طبقاتی رو زیاد بکنید و و حرفای دیگه، اینا همش به خاطر فقدان پابلیک ریزن. یعنی اگر چیزی به نام پابلیک ریزن در جامعه راه می‌افتاد، فرهنگی شکل می‌گرفت به نام اقناع عمومی و اینکه انسان‌ها بتونن نسبت به سرنوشت خودشون استدلال بکنن و محق باشن که مسائل اساسی که در سرنوشتشون اثر داره استدلال هاشو بشنون، اساسا در نحوه سیاست گذاری ها در واقع در یعنی در نظام سیاست گذاری تجدید نظر صورت می گرفت. این مسئله اصلا نیستش که بریم مردم رو اقناع کنیم که این سیاست خوب یا بده، مسئله پیش از این هست. حالا اینو میخوام ببرم رو منازعه عدالت به مساوی انصاف و خدمتتون عرض کنم که اصل فایده میونگی. دومین دلیلی که به نفع عدالت به مساوی انصاف و در برابر اصل فایده میونگی ادعا میشه این هستش که عدالت به مساوی انصاف فقط یک دریافت صریحی از حقوق انسان ها بیان نمیکنه، کما اینکه البته اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم فایده میونگی هم یه دریافت صریح سلام نمیکنه داره بیان میکنه، هر دوشون یه دریافت صریح دارن. فایده میونگی میگه اون چیزی در واقع باید انتخاب بشه که سرجم به نفع همگان به حد اکثر بکنه، اونا میگه آره اون بوده است. اون چیز متفاوتی که بین این دوتا هست و موجب برتری عدالت به مساوی انصاف بر فایده میانگی میشه اینه که عدالت به مساوی انصاف مبنایی برای عقل عمومی فهم میکنه. یعنی ببینید تو بحث فایده میانگی اینو چند بارم شما سوال کردی، گفتم اینجا احتمالاً بهش میرسیم، این سوال دو سه بار مطرح کردی اصلا چجوری میخوام فایده رو مشخص کنم؟ من الان میگم این سیاست به نفع همگان، خب این نفع رو اصلا چجوری میخوام مشخص کنم؟ این که میگیم فلان چیز به نفع هم است و این به نفع همه نیست، با چه تابعی اومدید این نفع رو مشخص کرد؟ همواره در روش‌های مبتنی بر فایده میانگی خدمتتون عرض کنم که این ابهام و این عدم تعین وجود داره که محاسبه سرجمع نفع همگان به چه صورتی باید انجام بشه. یعنی این تابع نفع چجوری محاسبه میشه؟ شما چطوری میگید این به نفع همه بود؟ ده جور خرچه میشه توش کرد، تو همین قضیه بنزین شما ببینید ده جور خرچه میشه توش کرد. بنابراین یکی از مهمترین دلایل برتری اصل عدالت و مساوی انصاف بر فایده میانگین همین استش که دو اصل عدالت یک مبنای واضح‌تر و قابل اتکاتری برای عقل عمومی فراهم می‌کنن. خود دو تا اصل واضحه‌ن، ولی اون چیزی که در یکی نسبت اون یکی واضح‌تره عقل عمومیه. یعنی همواره در بحث فایده میانگین یک پیچیدگی در تخمین‌ها وجود داره که بخوام بگیم آقا بالاخره فایده رو چجوری حساب کرد. و در بحث ببینید این جمله رالف خیلی جالبه، میگه در اصل فایده عملا ما میبینیم که به لحاظ سیاسی این اصل کار نمیکنه. چرا؟ چون مردم معمولا به شدت نسبت به استدلال های همدیگه بدبینن. ببین یعنی استدلال هایی که مبتنی بر فایده میانگین باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که اطلاعاتی که ببینید این نکتهش خیلی جالبه، این استدلال های پیچیده مفروض میگیرند اغلب اکتسابش ناممکن. ببین شما تو قضیه بنزین دارین اینو میبینید دیگه، میگن الان 30000 میلیاردش اینجوری میشه، من با حساب کردم اونقدرش اونجوری شد، نه یه لیترش این بود، اینه که 10 لیتر بودنم ده که فلان 10 برابر ده که ممکن مصرف میگن و خیلی استدلال پیچیده دیگه، چون اون ورش هم هستش که میگن این ده که 10 برابر اون که ده مصرف میکنه، ولی اون ده که کم مصرف میکنه سهم مصرفیش از بنزین نسبت به درآمدش چند برابر اینکه ده که این که میگم استدلال پیچیده است اینه دیگه. یعنی مثلا میگن ممکنه که آقای خندان دو برابر من بنزین مصرف کنه، ولی سهم بنزین در سبد مصرفی من با توجه به درآمدم 3 برابر آقای فندام باشه، چون ایشون ماهی 100 میلیون درآمد داره، من ماهی مثلا 3 میلیون درآمد دارم. می‌بینید که می‌خوام بگم استدلال‌ها پیچیده میشه اینجاست. این مثال رو دارم می‌زنم صرفاً برای اینکه ببینید اونجاهایی که شما می‌خواید، حالا مثالش اصل فایده میانگین، از این مسئله خودمون بگذریم، یعنی از این مثال بگذریم وارد مسئله خودمون بشیم، تو اصل فایده میانگین همینه. استدلال‌ها اونقدر پیچیده میشه و مفروضاتش غیر قابل دستیابی میشه و غیر قابل استناد میشه که عملاً اون استدلال از در واقع خاصیت پابلیسیتی چی میشه؟ ثابت میشه. خود این پس میشه چی؟ یکی از دلایل برتری اصل عدالت، یا بگیم عدالت به مساوی انصاف بر اصل فایده میانگین. اما سومین در واقع بگیم شرط رژیم مبتنی بر قانون اساسی پایدار این هست که نهادهای اون فضایل همکاری در حیات سیاسی رو ترویج بکنند. ببینید در سلام علیکم، بر مبنای عدالت به مساوی انصاف اصل تمایز چی میگه و کلیتش چی میگه؟ داره میگه اگر شما وارد همکاری اجتماعی شدید، همگان از همکاری اجتماعی سود میبرید و اونهایی هم که سود بیشتری میبرند، این سود بیشتر رو به چه بهایی میبرند؟ به بهای این که کمتر برخورداران جامعه هم به هر حال منتفع میشند. پس عدالت به مساوی انصاف داره همواره این تضمین رو میده که جامعه‌ای که بر اون این دو اصل عدالت حاکم بشه، جامعه‌ای است که در اون همکاری اجتماعی شکل میگیره، یعنی داره فضیلتی به نام همکاری اجتماعی رو تشویق میکنه و ترویج میکنه، در حالی که اصل فایده میانگین اینطوری نیست. همواره یک عده‌ای در جامعه که حالا اینا میتونن یه اقلیت باشن، میتونن یه اکثریتی هم باشن، سر اینم منازعه است که اینا اقلیتن یا اکثریتن، به نفع در واقع سود سرجمع جامعه، که این سود سرجمع جامعه البته در نهایت باز به نفع یه طبقه خاصی خواهد بود، چی میشن؟ قربانی میشن. و در واقع تو این جامعه فضیلتی به نام همکاری اجتماعی شکل نمیگیره. و بر مبنای این در واقع استدلالی که رالز کرد و این سه شرطی که بیان کرد، سه شرط رژیم مبتنی بر قانون اساسی پایدار یا رژیم پایدار مبتنی بر قانون اساسی، اینجوری بگیم که روشن باشه پایداری بس به رژیم نه قانون اساسی، در یک رژیم میخوام مسئله پایداری رو بگم، در یک رژیمی که بخواد پایدار باشه باید واقعیت پلورالیسم معقول، خدمتتون عرض کنم، پابلیکیزم یعنی اقناع عمومی و اقناع معقول عمومی، نه فریب همگان که حالا بعدا رالز میاد اینها رو هم تحت عنوان اون نفی ایدئولوژی مارکسی مطرح میکنه. و سومین نکته بحث در واقع تشویق به همکاری اجتماعی چی بشه؟ وجود داشته باشه. وقتی این ستا رو لحاظ میکنیم به عنوان خصیصه های یک رژیم پایدار، میبینیم که عدالت به مساوی انصاف بر خدمتتون عرض کنم که فایده میانگین برتری داره، یعنی اون حداقلی که داره تامین میکنه، اون حداقل این سه تا شرط رو داره و از این جهت خب چی میشه؟ یه برتری پیدا میکنه. دقت هم بکنید، این که داره بر شرط دوم تاکید میکنه از این جهت است که داره میگه اون حداقلی که عدالت به مساوی انصاف، یعنی جامعه به سامان بهتر بگیم، یعنی جامعه که عدالت به مساوی انصاف الان حاکمه، متحقق میکنه، حداقل رضایت بخشی است با نظر به این سه شرط. چرا؟ چون این سه شرط رو برآورده میکنه و این سه شرط هم سه تا شرطیه که به هر حال برای انسان ها مهم تلقی میشه. بعد آرز میاد یه مثالی میزنه، یکی ببینید اون ایده پابلیک ریزن رو ما میتونیم در هر جایی که یک مسئلهی ناظر به ضروریات قانون اساسی یا اموری که به هر حال به نحوی در مرج ضروریات قانون اساسی قرار میگیره چیکار بکنیم؟ وارد بکنیم. بعد مثال سخت جنین رو میزنه، میگه شما میخواهید در یه جامعه بحث بکنید که سقط جنین آیا مشروع است یا نامشروع. حالا ما که رالز داشتن اینو نوشته، من نمیدونم فضای بحثی بوده، ولی میدونید الان تو بحث‌های اخلاق و اینها این خیلی بحث جدی هستش، چون دو تا گزاره متعارض هم توش هست تو بحث سقط جنین. یه گزاره این هستش که در واقع حیات هر انسانی محترمه و گزاره دیگه چیه؟ هر انسانی بر بدن خودش تسلط داره. دقیقاً اینجوری باید بگیم، یعنی حق زن دقیقاً تو کجاست؟ برای اینکه بر بدن خودش تسلط داره. علت پیچیدگی مسئله هم اینه دیگه، یعنی دو تا گزاره با هم دیگه در تعارض قرار میگیره، البته دلایل الهیاتی هم که در کنارش هستش که حالا اونم موارد خاص خودش. حالا لازم میمون دلایل الهیاتی بذاریم کنار. ما اگر بخوایم در عرصه عمومی درباره سخت جنین استدلال بکنیم، باید بر مقدماتی اتکا بکنیم که این مقدمات مقدمات پابلیک باشه. بعد میگه از جمله این مقدمات چیه؟ از مقدمه جمله این مقدمات این هستش که ما باید یک احترامی برای حیات بشر قائل باشیم و باید نهادها جامعه رو به نحوی تنظیم بکنن که جامعه خودش رو باز تولید بکنه. یعنی در واقع خدمتتون عرض کنم که جلوگیری از سخت جنین یه هدف اخلاقی هم میتونه داشته باشه. اون هدف اخلاقی هم چیه غیر از حالا در واقع حق خود اون انسانی که نباید کشته بشه؟ یه چیز دیگه هم داره مطرح میکنه، اون چیه؟ بقای جامعه، یعنی بقای فرد و بقای جامعه، یا هم باستولد جامعه. و سومین نکته هم این هستش که باید برابری مطلق زنان رو هم به رسمیت بشناسیم. خب حالا باید بیاد ببینید که با توجه به این گزاره‌هایی که گزاره‌های مقدمات پابلیکی تلقی میشه، خدمتتون عرض کنم که چطور میتونید یک استدلال عمومی له یا علیه سخت جنین ارائه بکنید. خب حالا این مسئله رو داره اینجا ادامه داره، من دیگه خیلی میخوام وارد این بشن، صرف هم میخواستم این استدلال دوم رو هم برای برتری عدالت به مساوی انصاف در برابر اصل فایده میانی ارائه بکنن. بریم وارد بحث مقایسه بنیادی دوم بشیم. بله. همون
که داشتیم اصل بحث رو گفتیم، هم توی مثال من بازم متوجه نشدم که چطور رازمندهی که اصل عدالت به مساوی انصاف در اتهام عمومی میتونه توانمندتر،
برای اینکه اصول روشنتری بیان میکنه، یعنی سر تفسیرش مناقشه وجود نداره.
نه،
این سه تا مناقشه رفتی به ادالت مسئول انصاف ندارن، کنم انصاف یه مسئله کلیتر پابلیک ریزم دارن،
یعنی آره.
ولی حرفش اینه که خود ادالت مسئول انصاف مبنای روشنتر و استدلالهای غیر مبهمتری نسبت به فایده میانگین در مقابل مدعیات که اینو دارن مطرح میکنن. یعنی فایده میانگین میگه نفع جمعی باید حد اکثر باشه، حالا این هم رو چجوری حساب بکنیم بر اساس مفروضاتی. ادالت مسئول انصاف میگه نه، این حقوق باید تضمین بشه، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به نفع چند میلیون شهر حق در واقع حداقل برخوردار باشه. میگه اینها نسبت به اونها مفروضات کمتری داره و استدلال های روشن‌تری داره. یعنی تو عمل اگه بخواید بین این دو تا تصمیم بگیرید، اون مبنای روشن‌تری داره. خب این ایده پابلیسیتی داره فکر کنم یه مهم میشه، یعنی الان برید نگاه بکنید، یکی از مهمترین مناقشه های در واقع فلسفه سیاسی قرن 20 خود مفهوم پابلیک ریزم قرن 21 حتی بهتره بگیم، چون در واقع رالف آمران 1992 داره مطرح میکنه. پابلیک ریزم کلا ایده مهمی داره، میشه از این جهت که هر تصمیمی که بخواد گرفته بشه در یک جامعه، این تصمیم باید به نحو عقلانی برای عموم مردم قابل توجیه باشه. وقتی میگیم برای عموم مردم قابل توجیه باشه، نه به این معنی که هم بپذیرن، یا دیگه کلا اصلا حرف حساب حالیشون نیست، اونا رو که بذاریم کنار، ولی برای عموم مردم قابل توجیه باشه. البته رالف به این که منم جواب میده، یعنی که یه دیگه شاید به حساب حالیشون نیست، بعدا میبینید از نقشه ایژوکیشنال، از نقش تربیتی پابلیک ریزن یاد میکنه. یعنی میگه اگر شما واقعا به ایده پابلیک ریزن ملتزم بشید، حتی تو استدلالهای مثلا رو هم به تاکسیاتون هم اثر میدونه. یعنی بعد یه مدت میبینید اینا هم دارن یه مقداری منطقی تر استدلال میکنن. خب درست هم میدید، یعنی شما میبینید که یه مبنای مشترکی برای تصمیم گیری و برای فهم تو جامعه داره فراهم میشه. تا وقتی مبهم باشه، راه برای استدلالهای نامعلوم همیشه بازه. حالا این مسئله پابلیک ریزن دیگه نمیخوام خیلی واردش بشم، این میتونه موضوع یه بحث مستقل باشه. اما مقایسه بنیادین دوم، البته بهش باز برمیگردیم، چون تو مقایسه بنیادین دوم رالز مجدد رو این دست میذاره. تو مقایسه بنیادین دوم رالز میاد بین دریافت ترکیبی از عدالت و عدالت به مساوی انصاف صحبت میکنه. اینو قبلا فکر میکنم چند بار گفتم، ولی مینویسم. دریافت ترکیبی که بعدا رالز این رو میگه، این دریافت ترکیبی اگر بخواد در عمل محقق بشه میشه چی؟ چه رژیمی میشه؟ دولت رفاه. میگه دریافت ترکیبی این هست، بنابراین در حقوق پایان داریم برابریه، منصفانه، فرصت ها رو هم داریم. کجا؟ هم در عدالت مساوی انصاف و هم در برابری در واقع در لوح ترتیبی. پس این دو تا این یکی. چی فرق می‌کنه؟ تفاوتشون در اینه که اینجا ما اصل تمایز رو داریم و اینجا چی داریم؟ اصل فایده محدود. میگیم میانگین فایده باید حد اکثر در واقع میانگین فایده باید حد اکثر شود با شرط تحقق اصطلاحاً یک بیسیک مینیمم برای همگان. باز اینجا میاد میگه دیگه اون استدلال قبلی ما اثر بخش نیست، چون اینجا ما شرط سوم رو نداریم. یعنی هر دو تا گزینه‌ای که داریم دو تا گزینه‌ای هستند که شرایط حداقلیشون رضایت بخشه. یعنی یکی از این گزینه‌ها شرایط در واقع خیلی بغرنجی نداره. چرا؟ چون برابری منصفانه فرصت رو به ظاهر داره، برابری در حقوق پایه رو هم داریم. یعنی اینجوری نیستش که بگیم مثل عدالت به مثابه انصاف که باشه، مثل فایده میانگین که ممکنه یه عده‌ای حالا نگیم اگر هم برده بشن حقوقشون مثل آزادی بیان، آزادی عقیده ممکنه قربانی بشه، یا مهمتر از اون برابری منصفانه در فرصت ها نباشه. این هم یه نکته خیلی مهمیه. یعنی اینا هیچ وقت در واقع شرایطی که بتونن استعدادهای خودشون رو پرورش بدن تا پوزیشن‌های اجتماعی که متناسب با استعدادشون باشه رو دست بیارن، نه اینطور هم نیست. یعنی این اتفاق هم نمی‌افته. به لحاظ در واقع اقتصادی هم شما یه حداقلی دارید براشون تضمین می‌کنید. پس استدلال بیشینه کمی دیگه اینجا شرایطش برقرار نیست. این نکته رو بهش دقت بکنید. ببینید رالز این رو خودش هم البته میگه، ولی ما هم باید میشه تاکید بکنیم که من اینا هم قبلا هم گفتم، ولی حالا به طور خاص اینجا میخوام تو این مثال اعمال بکنم. گفتیم استدلال مبتنی بر موقعیت نخستین استدلال از چه سمتیه؟ یعنی شما نمیتونید بگید آقا این داوری با که این فایده میانگی من اثبات کراشید اداره به مسئله انسان رو اثبات کردم با مقدمات مطلقاً برهانی که این درست نه کاملا مقایسه است. و خب هرچی گزینه های شما بیشتر بشه و گزینه های جدیدتر مطرح بشه، شما نیاز به مقایسه های جدیدتری پیدا میکنید. و خود رالز هم توی این کتاب هم میگه، توی نظر عدالت هم میگه، میگه من ادعا نمیکنم همه گزینه ها رو در نظر گرفتم، مثلا این ناممکنه. گزینه های موجودی که ما داشتیم وقتی با هم مقایسه میکنن این اون برتری پیدا میکنه. یعنی اگر بپذیرم توافق در موقعیت نخستین توافق منصفانه است، در بین گزینه های موجود ما دیدیم که توافق که صورت خواهد گرفت عدالت به مساوی انصافه. خب یه خدشه به حرفش میتونه وارد بشه، شما اونها فایده میانگین رو به شما بدید، اگر به جای فایده میانگین فایده محدود مطرح بشه چی؟ میگه که استدلال کار نمی کنه و نیاز به این مقایسه جدید تری پیدا می کنه. بنابراین ما الان داریم اصل فایده محدود رو می گیم. اگر یه در واقع خدمت رو از کنم بعدی به جریان مطلب شد، چه بسن نیاز به این مقایسه یعنی هم داشته باشه. اصلا از اولش ادعا نکرده که اون استدلالی که دارم می کنم استدلال تام و تمامیه، چون روش مبتنی بر مقایسه هر وقتی یه بعدی به جریان مطلب بشه به یه مقایسه جدیدی هم نیاز پیدا. اما مقایسه بنیادین دوم بر مبنای سه شرط جلو میره. یکی شرط پابلیسیته، یکی شرط پایداری یا استیبیلیتی، و یکی هم شرط رسیپروسیتی یا معاملی بنس. داره میگه عدالت به مثابه انصاف، پس به مقایسه بنیادین دوم رو من باید از این رو اینجا میمشتم. مقایسه بنیادین دوم رو در واقع مقایسه بنیادین دوم از سه جهت یا با سه استدلال متفاوت برتری عدالت به مثابه انصاف رو بر اصل فایده میانگین اثبات می‌کنه. یکی از طریق چی؟ فراگیری یا همون پابلیسیته، یکی از طریق معامله دمز، یکی هم از طریق اما قبل از اینکه بخوام اصلا این مقایسه ها رو انجام بدم، یه مقدار میخوام از متن کتاب خارج بشم، یه چند تا نکته رو توضیح بدم بعد وارد بحث بشم. ببینید یه نکته مهم یاد شد تو درس بعدی هم بیشتر بهش اشاره کنم، که حالا اصلا پیش از اینکه بخوایم وارد این بشیم که اصل فایده میانگین، اصل فایده محدود و عدالت مساوی انصاف تو عمل چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ چون ممکن بگید آقا هر دو شد که در نهایت حداقل ضرر من آدمی در واقع کمتر برخوردار یا حداقل میدم هر دو شد که مالیات پندکانی میگیرن، هر دو شد که برابری منصفانه فرصت رو دارن. تو ظاهر خیلی به مارکت فرقی نمیکنه. یعنی شما ببینید اصل فایده محدود میگه فایده میانگین حد اکثر شود با تضمین چی؟ با تضمین یه حداقلی برای کمتر برخوردار. اصل تمایز هم میگه سیاست‌های اقتصادی باید باشه نابرابری اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای سامان داده شود که نفع حداقل برخورداران حد اکثر شود. حالا این رو در عمل هم چه فرقی می‌کنه؟
واسه تبعیض اون در نظر نمی‌گیره.
نه تو عمل ممکنه هیچ فرقی با هم نکنه.
آخه اصل تمایز یه چیزی چون میگه نابرابری تمایزی
نه. آره ببین این به لازم مفهومی حرف درسته. به لازم مفهومی حرفت کاملا درسته. ولی تو عمل ممکنه بگید هر دوش منجر به این میشه که ما مالیات پلکانی بگیریم و یه حداقل رو به نام مثلا بیمه بیکاری یا حمایت از سالمندان برای همگان محقق بکنیم.
نگاهشون به اشخاص تو جامعه.
آره. اون چیزی که تفاوت این دوتا رو شکل میده و اولا باید اینطور نگاه بکنیم و بعد اونو ببینیم تو عمل چه فرقی میکنه که البته تفاوت‌های عملی این دوتا رو هم خواهیم دید. تفاوت نگاهی است که اینها به انسان‌ها رجوع میده. ببینید اصل فایده میانگین چی میگه؟ اصل فایده میانگین فایده محدود میگه فایده محدود از اینجا بعد هم گفتن فایده میانگین منظور فایده محدود. اصل فایده محدود حرفش اینه. حرف حسابش اینه. دیگه ببینید توی جامعه یه عده همواره ممکنه جزء طبقات پایین باشه. و از حداقل امکانات چی بشن؟ محروم بشن. جامعه نسبت به اینها مسئوله تا نیازهای حداقلی اینها رو تامین کنه. حالا اینا میخوام سالمندان از کار افتاده باشن، آدم های محدود باشن، آدم های بیکار باشن، هر چیزی میخوام باشن. پس یه بخشی از جامعه هستن که اینها به هر دلیلی برای تامین نیازهای حداقلشون دچار مشکل میشن. نیاز کتاب تعریف کرده بیسیک نیدها، نیازهای پایه‌شون دچار مشکل میشن. اون وقت به هم دست کار میکرد. ولی هدف اصلی در واقع جامعه چیه؟ پیشینه کردن نفع سرجه. اما عدالت به مساوی انصاف چی میگه؟ عدالت به مساوی انصاف میگه جامعه یه نظام همکاری منصفانه است و در این نظام همکاری منصفانه مشارکت همگان باید به چی منجر بشه؟ به نفع همگان باید منجر بشه. یعنی اولا ما فرض رو برای این گذاشتیم که همه افراد تو جامعه حق مشارکت دارن و همه افراد باید در این در واقع مشارکت یه نفعی ببرن. ببینید این که میگیم استدلال مبتنی بر معامله به مثل، استدلال مبتنی بر پابلیسیتی، استدلال مبتنی بر استیبیلیتی، حالا اون به طور مشخص استدلال مبتنی بر معامله به مثل حرفش اینه که شما نباید یه بخشی از افراد جامعه رو افرادی در نظر بگیرید که اینها مولد نیستن، نمیتونن نیازهای خودشون رو تامین بکنن. ما همواره یه جور تفقد سیستماتیک به اینها میکنیم. ببینید من اینو قبلا هم به شما گفتم، حالا میخوام بهش برگردم. گفتم مسئله عدالت به مسابه انصاف، مسئله عدالت توزیعی، مسئله صدقه نیست. یادتون هست؟ خب ببینید، نه که از اون حرف من ها، بلکه خیلی از مدافعانه در واقع عدالت توزیعی وقتی میگن این مسئله صدقه نیست، اینطور این رو میفهمن که ما نباید این رو به عنوان یک وظیفه اخلاقی بفهمیم، بلکه باید الزامات سیستماتیک و سازوکارهای حاکمیتی براش طراحی بکنید. یعنی مسئله نیستش که آقا اگر داشتی بده داشتی نده، دلت خواست بده دلت خواست نده، اگه مثلا دادی حالا بعدا خداوند میفرسته تو رو بهشت، نردی حالا مثلا حالا نده دیگه با خدا. یعنی طرف حساب انسان‌ها در حمایت از فقرا رو نباید خداوند و وجدانشون قرار داد. حالا هر جوری که میخوام تفسیر بکنم. پس یه بار وقتی میگیم صدقه منظور چیه؟ منظور اینه که این یک الزام اخلاقی صرف نیست، یک الزام حاکمیتیه. ولی یه نگاه حداکثری تری هم میشه داشت که در واقع عدالت به مساوی انصاف داره اینو در نظر میگیره. میگه عدالت به مساوی انصاف مسئله نابرابری و مسئله فقر رو از طریق صدقه سیستماتیک حکومتی هم حل میکنه. یعنی اینکه یه عده‌ای هستن در جامعه همواره کمتر برخوردارن، اینها چون کمتر برخوردارن باید برها به نفعی بهشون کمک کرد دیگه. حالا یا این باید از طریق یه الزام اخلاقی انجام بشه یا یه الزام حکومتی، در هر دو صورتش صدقه است. اون چیزی که اصل معاملهی به مثل دا داره برش تاکید میکنه این هست که اساسا مسئله نابرابری رو نباید از طریق نگاه صدقاتی حل کرد. مسئله نابرابری باید از چه طریقی حل بشه؟ از این طریق که همه اعضای جامعه به عنوان نیروهای مولد دیده بشن، یعنی همه افراد جامعه باید توی تولید اقتصادی مشارکت بکنن. و این منجر به این میشه که ما وقتی میرسیم حالا به فصل بعدی میبینیم که استلزام عدالت به مثابه انصاف این هست که مالکیت ابزار تولید هم گسترده بشه. چرا از عدالت به مثابه انصاف این در میاد؟ یعنی این سیاست اقتصادی گسترش مالکیت ابزار تولید در میاد به خاطر اون مفروضاتی که عدالت به مثابه انصاف داره. یعنی یه بار شما جامعه را به مثابه نظام همکاری منصفانه میبینید، یعنی نظام همکاری که همگان وارد اون شدن تا از اون یه سودی ببرن یه نفعی ببرن، و یک بارم جامعه رو چی میبینید؟ یک بارم جامعه رو خدمتتون عرض کنم که یک بستری میبینید که باید سرجم خوشی و حد اکثر بشه، البته حالا در واقع باید یه حد اقلی از نیازمان برای همگان تأمین بشه. پس این دو تفاوت نگاه به جامعه و نقش انسان در جامعه رو در نظر بگیرید. حالا بریم ببینیم که این استدلال‌هایی که بر مبنای پابلیسیته، بر مبنای رسیپروسیته و بر مبنای استیبیلیتی صورت میگیره، هر یکی از اینها به چه نحوی جلو میره. اما در واقع خدمتتون عرض کنم که استدلال مبتنی بر پابلیسیته چی هستش؟ استدلال مبتنی بر پابلیسیته میاد سه سطح فراگیری رو مطرح میکنه. سطح اول این هستش که اصول عدالت باید در جامعه به نحو متقابل به رسمیت شناخته بشه، یعنی همگان این اصول رو رسمیت بشناسن. سطح دوم فراگیری این هست اون واقعیت های پایه و اون مفروضاتی که منجر به استدلال بر اصول عدالت میشه باید چی بشه؟ برای همگان روشن باشه. و سطح سوم این هست، خب سطح اول خود اصول هست، سطح دوم مفروضات منجر به اصول هست، سطح سوم فراگیری این هست که استدلال‌های منتهی به اصول عدالت هم باید چی بشه؟ برای همگان به رسمیت شناخته بشه. خود استدلال‌ها. ببینید حالا از همینجا شروع بکنیم. عدالت به مثابه انصاف و اصل فایده محدود، این دو تا رو در نظر بگیریم. در عدالت به مثابه انصاف اصول عدالت معناش روشن، در اصل فایده محدود هم اصول عدالت معناش روشن. ولی ببینیم سر مفروضات عدالت به مثابه انصاف، در مفروضات عدالت به مثابه انصاف شما فرض رو بر چی گذاشتید؟ فرض رو بر این گذاشتید که در جامعه انسان‌ها نسبت به منافع همدیگه چی هم؟ بی توجه هم. یعنی هر کس دنبال این هستش که سود خودش رو حداکثر بکنه. اینو قبلا توضیح دادیم. ولی در استدلال‌هایی که به فایده میانگین یا به فایده محدود منجر بشه، این در استدلال‌هایی که بالاخره نفع جامعه نسبت به نفع تک تک افراد برتری داره، فرض رو بر چی میذارید؟ فرض رو بر این میذارید که یک عده از افراد حاضرن برای نفع جمعی فداکاری بکنند. اینو قبلا هم گفتیم. اگر ما بیایم بگیم از یک موقعیت نخستینی اصل فایده استنتاج میشه، در اون موقعیت نخستین که آدم ها نمیدونن وضع واقعیشون در جامعه چیه، ولی فرض رو باید بر این بذارن که من حاضرم در این جامعه از منافعی که میتونم به دست بیارم بگذرن برای منافع جمعی. اینو قبلا توضیح دادم. پس ببینید همینجا اگر شما بخواید شرط پابلیسیته رو داشته باشید، این شرط رو رعایت بکنید که مفروضات استدلال شما و شیوه استدلال شما روشن باشه و پابلیک باشه، اینجا چی میشه؟ اینجا یه اتفاقی میفته، اونم این هستش که پاره ای از این مفروضات ممکنه برای در واقع خود اون فرد در واقع به طور مشخص فایده میانگین یا فایده محدود باشه، برای همگان قابل قبول نباشه. یعنی اگر این سه سطح فراگیری رو رعایت بکنید، خود این سه سطح فراگیری، این که یعنی همگان درک متقابلی از اصول عدالت مفروضاتی که به این اصول عدالت منجر میشه و استدلال‌هایی که به این اصول عدالت منجر میشه داشته باشند، الزاماً در واقع بهتر اینجوری بگیم، الزاماً که خواستم این الزاماً اون انتخاب نمیشه، بهتر بگیم الزاماً عدالت به مساوی انصاف انتخاب میشه. بنابراین ایده جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه در دل خودش ایده پابلیسیته رو هم داره، یعنی این ایده‌ای که افراد جامعه باید یک درک متقابلی از چی داشته باشن، از اصولی که بر عنوان اصول عدالت بر اون جامعه حاکم شده، از استدلال‌هایی که به اون اصول منجر میشه و از مفروضات اون اصول. و اگر این رو بخوایم بپذیریم، اون وقت می‌بینیم که بر مبنای ایده فراگیری همواره وزن اصل تمایز نسبت به اصل در واقع فایده محدود چیه؟ بیشتر. اما استدلال دوم استدلال مبتنی بر معامله به مثل هست که به نظر من میاد شاید این استدلال قوی ترین استدلال به نفع چی باشه؟ عدالت مساوی انصاف باشه. بله 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 آره دل مقایسه با میدونی دوم الان استدلال فراگیری رو گفتیم آره مهم نیست. ببینید حرف این هستش که به این استدلال رالز خیلی حرف مهمیه. افراد در موقعیت نخستین در یک موقعیت متقارن نسبت به هم قرار دارند. یعنی در موقعیت نخستین ما که نمیدونیم وضعیت واقعیمون در جامعه چیه، درسته؟ ما که نمیدونیم موقعیتمون چیه در جامعه، پس در این موقعیت متقارن. و این موقعیت نخستین فرض رو بر این میذاره که به خاطر کارایی اقتصادی ما از برابری مطلق و از تقسیم برابر مطلق فاصله میگیریم. خب حالا به چه شرطی با چه مجوزی میتونیم از این برابری مطلقی که اون وضعیت متقارن موقعیت نخستین ایجاب میکنه فاصله بگیریم؟ به چه شرطی؟ نه نه ببینید وقتی از اون وضعیت برابر فاصله میگیریم یه دی بالاتر میان یه دی پایینتر میان، درسته؟ اونایی که بالاتر میان که نوش جونشون به نفعشون شده، باید فاصله گرفتن از این موقعیت برابر به نحوی برای افرادی که در وضعیت پایینتری قرار میگیرن قابل توجیه باشه. خب عدالت به مساوی انصاف چی میگه؟ عدالت به مساوی انصاف داره این رو میگه شما در این جامعه از یک وضعیت برابر فاصله میگیرید، ولی بر مبنای معامله به مثل فاصله گرفتن از این وضعیت برابر به نفع همگانه و البته اونهایی که پایین‌تر قرار میگیرن نسبت به اون در واقع نقطه برابری سود بیشتری از این نابرابری میگیرن. درسته؟ اصل تمایز اینو داره میگه که میگه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای ساماندهی شود که حد اکثر نفع را برای حد اقل برخورداران محقق سازد. ببینید یه نموداری کتاب همواره میکشه، نمودار اوپی دیگه هفته 45 درجه داریم که برابری مطلقه، ولی تو واقعیت با همیشه سهم یه عده از یه عده دیگه بیشتر، در این خاطر یه همچین در واقع نموداری میشه. این نقطه در واقع بیرو بهش میگه نقطه رسیپروسیتی، یعنی اون نقطه رسیدیم که نابرابری حد اکثر نفع برای حد اقل برخورداران میاره. در این نقطه هر که بایسیم همچنان بازم میتونه نفع حد اقل برخورداران حد اکثر بشه. حرف رالز اینه که این انتخاب مبتنی بر معامله بودست، یعنی بنده به عنوان انسانی که کمتر برخوردارم دارم یه چیزی رو از دست میدم، ولی به چه برای؟ به رعای سود بیشتر. ولی شما اگر از این نقطه فاصله بگیرید دیگه ایده معامله به مثل محقق نمیشه. یعنی دیگه نمیتونید بگید ما وارد یک همکاری اجتماعی شدیم و حالا داریم ازش سود میبریم. خب توی این نقطه همکاری اجتماعی سود کمتر برخورداران چیه؟ هیچی، اونا دارن سودی از دست میدن. پس ایده معامله به مثل چیه؟ این که در جامعه به مثابه یک نظام همکاری منصفانه اگر ما خواستیم از اون برابری به مثابه یارو بنچمارک به مثابه نقطه میلیارد فاصله بگیریم، کسانی که دارن پایین تر قرار میگیرن، یعنی دارن یه چیزی رو از دست میدن، به چیه؟ سودی به دست میارن از این فاصله گرفتن. در واقع باید همگان یه سودی به دست بیارن. اگر جامعه نظام همکاری منصفانه شد، یعنی از حضور در این جامعه همگان باید سود ببرن. منتها خب مسئله اصلی این است اونهایی که بالاتر از نقطه برابری قرار میگیرن، اونهایی که دارن سود میبرن. مسئله این هستش که اونهایی که پایین تر از نقطه برابری قرار گرفتن، اونها رو چطور توجیه بکنیم؟ به اونها هم داریم میگیم وقتی تو این نقطه قرار گرفتی، سود شما حداکثره. ولی نقاط بعدی چی؟ این نقاط قابل توجیه نیست. یعنی بر مبنای معامله به مثل نمیتونیم اینجا رو توجیه کنیم. چه معامله به مثل داره صورت میگیره؟ نفع یه عده‌ای داره در واقع حداکثر میشه به بهایی که نفع من داره چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. حالا چه نقطه‌ای؟ چه این نقطه؟ که نقطه در واقع این نقطه نقطه کیه؟ امکانه. این نقطه نقطه چیه؟ نشه. امکانه نشه. درسته؟ اینجا چیه؟ نقطه فئودال. نقطه فئودال اینه که توی این نقاط این نقطه میگیم سرجمع نفع همگان حداکثر بشه. داریم اینجا میگیم ضرب نفع همگان حداکثر بشه. این نقطه فئودال که دیگه خیلی نقطه فاجعه‌ایه. اینجا فقط نفع حداکثر برخورداران داره حداکثر بشه. نقطه یه باری نفر از اون پرسید نقطه یه چه جوری داره؟ نقطه یه نقطه یه که سرجمع نفع همگان هم حداکثر نمیشه، نفع حداکثر برخورداران حداکثر میشه. در هر صورت ما از این ناحیه دی به سمت خدمتتون عرض کنم، یعنی از ناحیه او حرکت بکنیم تا این نقطه دی که میان تو این فاصله، همواره داره ایده معامله به مثل محقق میشه. از این نقطه دی بریم اون سمت دیگه ایده معامله به مثل رو نداریم. بنابراین این رو اشتباه توجه بکنید که دومین استدلال مهم این هستش که با فرض شروع از نقطه برابر، همواره وضع اغنیا بهتر نخواهد شد مگر به قیمت بهتر شدن وضع فقرا. پس نفع همگان داره چی میشه؟ وضع همگان داره بهتر میشه و نفع همگان داره محقق میشه. به این میگیم معامله به مثل. در حالی که خدمتتون عرض کنم فایده میانگین و فایده محدود بر مبنای این ایده نیست. در واقع حرف رارز اینه، خیلی دقیقه اگه بخوایم نگاه بکنیم و این رو میشه البته رفت مکتوبش هم کرد چون خودش که صریح اینو نمیگه، در واقع فایده میانگین و فایده محدود در مفروضات خودشون نسبت به انسان و نسبت به جامعه تفاوت چندانی نداره. یعنی کاپیتالیسم با یه نگاهی نسبت به جامعه و انسان داره شکل میگیره دیگه. حالا شما تو این نگاه صدقه ای هم مثلا حالا فرسون به نحو سیستماتیک برای فقرا حد تضمین بکنید، در ایده اصلی کاپیتالیسم تغییر ایجاد نکردید. درسته که اون استدلال مبتنی بر پیشینه کمینه اینجا موثر نیست. بله نیست. سلام علیکم. استدلال مبتنی بر پیشینه کمینه اینجا موثر نیست. ولی آقای خندانم ساعت نمکرد. من خواستم با خانم از شوخی بکنم، یعنی نه تنها من بلکه حتی آقای خندانم مساعدش نمکرد. این خاطره رو فکر کنم سه بار گفتم ولی جا داره که برای بار چهارم هم بگم، چون حتی قرآن هم نکات مهمو چند بار میگه. من مثلا نگاه کردم داستان قوم لوط رو 7 بار میگه. آره این داستان رو یوزی دانش آموزی صبح مدرسه ما دیر اومد، بعد مدیرم بهش گفت ساعت چنده؟ بابا ساعت من 7ه. واقعا ساعت 7 بود. گفت ساعت بده من مثلا ساعت مثل 10 و 8. ساعتو انداخت گرفت زیر پاش خورد کرد، گفت من بعد با ساعت خودت نمیای مدرسه، با ساعت مدرسه میای مدرسه. حالا این نگفته بودم؟ بالا هفتش بار گفتم چند جانه بودم آمون سوری شما فکران شنیده بودیم شنیده بودیم نه آنه خب پس یه نفر شنیده بودم برای 95 شاید مثلا 3-4 بار گفته بود. خب حالا از من این کار نمیخوام بکنم، همون زور گفتم این کار بوده گوش کنم جورت چند ندارم میدونم اگه درم خاص جورت چند نشته. خب حالا بریم سر در واقع استدلال خدمتتون هست کنم سوم. استدلال سوم بله
کسایی
که به سنت قرارداد اجتماعی بدون کنده، خب اینی محدود میفایش میاد و کسایی که به فایده میانی میاد فایده محدود بایدن، اونم کیان؟ یعنی اینا قرارداد اجتماعی مطلقه نمیدن؟ تا جایی که من میدونم نه دیگه، چون یکیش یومه یکیش اسمی. منتها یه خدشه تو این میشه کرد، اونم اینه که به نظرم خصوصا تو اون در واقع بحث استیبیلیته این بیشتر روشن میشه، به نظر میاد که هیوم و اسمیت در واقع فرزندان هابز محسوب میشن.
آره. روسو
آره. کانت به نوعی به طور کلی اینو بهتون بگم، اقتصاددان هایی که از بازار آزاد دفاع میکنند غالبا نفتگران. این نکته اینه، یعنی اینو در نظر داشته باشید. اینایی که نفتگران در واقع میرسن به هیوم و اسمیت، حالا با ریکاردو و حالا بنتام اینا که هستن. آره. تا جایی هم که من میدونم، البته تا حالا نرفتم اینو بررسی بکنم، غالبا اینا اصلا صحبت از قرارداد اجتماعی نمیکنه، یه جور دیگه مسئله رو نگاه میکنه. ولی باز معنیش نیستش که هر کس صحبت از قرارداد اجتماعی میکنه از عدالت اجتماعی صحبت میکنه، چون میتونید کاملا مثل لاک باشید که از قرارداد اجتماعی دارید صحبت میکنید ولی از حق مطلق مالکیت هم دفاع میکنید. منتها یه بحثی میشه کرد که آیا در واقع استدلال لاک استدلال سازگاری هست یا نیست. اینا یه مقدار پیچیده است، به همین خاطر من تو منابع ثانوی رو نگاه میکنم، کسی به صراحت متعرض اینها نمیشه. یعنی این قابل بحثه که آیا استدلال مبتنی بر قرارداد اجتماعی آیا همواره منجر به این میشه که مثلا ما جامعه رو به مسابقه، یعنی ایده قرارداد اجتماعی مبتنی بر این فرض هست که جامعه رو به مسابقه نظام همکاری منصفانه پذیرفته باشیم. اینا به شدت مفروضات قابل بحث و قابل مناقشه ایه. منم خیلی ندیدم روش کار شده باشه. یعنی همین سوالیه که میگید و اگه یکی بره پیش رو بگیره در واقع میتونه بگه ایده های خاص خودش هم برسه. آره. اما معامله مثل خواهد دل همون نظام همکاری منصفانه در میاد. وقتی گفتید جامعه یعنی نظام همکاری منصفانه، تو دلش معامله مثل در میاد دیگه. ولی اینکه این واقعا به قرارداد اجتماعی ربط داره یا نه نمیدونم، ولی یه چیزی رو با قطعیت میتونم بگم، به توصیف رالز از قرارداد اجتماعی کاملا چیه؟ همبسته است. یعنی اگر شما توصیف رالز از قرارداد اجتماعی رو پذیرفتید، اون توصیف اصلا با در واقع جامعه به مسابقه نظام همکاری منصفانه همبسته است. میدونید تمام تلاشش هم اینه دیگه، تمام تلاشی که داره میکنه اینه که اگر اون چارچوب من و توصیف من از قرارداد اجتماعی و از موقعیت نخستین رو پذیرفتید، در به مسابقه انصاف رو میپذیرید. حالا بینید اون استدلال هایی که مبتنی بر پایداریه، اینو خصوصا تو در واقع بخش پنجم هم بهش خواهیم رسید، ولی اینجا هم یه اشاره بهش میکنیم. ببینید منظور از این که یک دریافت سیاسی از عدالت پایدار باشه این هست که اون دریافت باید از درون پشتیبانها و نهادهایی رو محقق بکنه که منجر به چی میشه؟ منجر به الزام اون اصول عدالت میشه. به این معنی قبلا هم گفتم ما دو جور دریافت از پایداری داریم. خود رال زمین رو توی بخش سوم نظریه میگه، یک دریافت به قول خودش ایمپوزد وضع شده و یک دریافت اینهرنت یعنی درونی. دریافت ایمپوزد یعنی چی؟ یعنی همون دریافتی که هابز داره، یه دولت مقتدری گذاشتید اون بالا که هر کس خواست تخطی بکنه در واقع چیکارش میکنید؟ دولت جلوشو میگیره. ولی دریافتی که رالز داره مطرح میکنه از سوشیبیلیتی، از جامعه پذیری این هست که در واقع اصول عدالت باید به گونه‌ای باشه که الزامات لازم برای پایداری رو از درون محقق بکنه. خب حالا حرف رالز این هستش که عدالت به مساوی انصاف در قیاس با فایده محدود این شرط پایداری رو داره. یعنی در جامعه ای که عدالت به مساوی انصاف محقق میشه، همواره چیه؟ همواره از درون الزامات لازم برای اینکه این جامعه موقعیت خودش رو حفظ بکنه وجود داره. پایداری یعنی چی؟ من چند بارم به شما گفتم. ببینید الان یک کاسه رو در نظر بگیرید، یک توپ رو شما هر جایی که بهش بخورید اینجا هست. یعنی توپ اینجا تو موقعیت پایدار قرار داره. درسته؟ اگر هم از این موقعیت خارجش کنید بیادش اینجا، دوباره میاد اینجا میمونه. ببین میگن نقطه پایدار. از طرفی مثلا شما فرض کنید یه همچین شکلی دارید، یه توپی اینجا ثابت بکنید. از این کارهایی که مثلا دیدید یه چیزی میخواید اینجوری بذارید بمونه توی نقطه‌ای که نمیتونه بمونه، اینا یه تر بزنید چیه میفته میاد پایین، یعنی تو نقطه پایدار نیست. منظور از پایداری دقیقا همینه، یعنی جامعه توی وضعیتی قرار بگیره که اگرم تکونش دادیم خودش از درون دوباره برگرده چی؟ بیاد به این وضعیت. ببینید این الان یه جور پایداری ایمپوز میتونه داشته باشه. من با دستم اینو نگاش دارم. تا وقتی دست من این باشه هر جور تکونش بدین اینجا میمونه. بیا شما اینو پایین میدید تکون بدید. من با دستم نگاش داشتم. این در واقع پایداری چیه از نگاه کیه؟ حافظه. ولی پایداری لازم نیست. یعنی بیشتر از بیرون نخواهیم نگه داره. این دقیقاً ایده نظام استیبل از نظر لارج. حالا لارج میخواد نشون بده که عدالت مساوی انصاف به این معنا استیبل، یعنی از درون شرایط لازم رو داره که پایدار باشه. چرا این شرایط رو داره؟ چون اشخاص در این جامعه عدالت مساوی انصاف رو با سرشت اخلاقی خودشون سازگار می‌دونن. یعنی میگن که خوبه که بپذیرن عدالت مساوی انصاف برنامه شما حاکم بشه. این که خوبه که بپذیرن که با سرشت اخلاقیشون سازگاره، این موضوع بخش پنج من خیلی نمی‌خوام فعلا این استدلالو بشکنم. بعد لارج یه توضیحی میده. میگه ببینید اگه منظورتون از پایداری این باشه که در این جامعه نفع هیچ کس از اینی که هست بیشتر نمیشه، این پایداری فقط یه جا محقق میشه. کجا؟ یه اصطلاحی هم به کار داره کتاب ماشاءالله الان خوندن. میگه اگر منظور از پایداری این باشه که ما برسیم به یه نقطه‌ای که نفت هیچ کس از این کس بیشتر نمیتونه بشه، این فقط یه جا میتونه محقق باشه. کجا؟ در جنت عدن. دقیقا میگه گاردن آف ادن. میگه فقط تو بهش شده این اتفاق میفته. یعنی اونجا برای دعوایی نیست چون کم بوده، منابعی نیست. پس ما فرض رو برای گذاشته ایم که در حال منابع جامعه محدوده و خب آدمای غنی همواره میتونن مدعی باشن که من به جای اینکه تو این نقطه باشم میتونستم تو این نقطه باشم. پس نمیتونید بگید این نقطه نقطه پایداره به این معنا که من رسیدم به این نقطه‌ای که وضع هیچ کس دیگه از این که هست نمیتونه بهتر بشه. و پایداری به این معنا اصلا هیچ وقت محقق نمیشه. چرا؟ چون دوباره شما تو این نقطه قرار میگیرید و در واقع کمتر برخوردارا میان یه ادعای دیگه میکنن، اونا میگن وضع اونجا بهتر. یعنی اگر پایداری معناش این هست که در یه جامعه‌ای نفع انسان ها از یه حدی نتونه بهتر بشه، این پایداری هیچ وقت محقق نمیشه. بله یکی از مهمترین در واقع بحثایی هم که بعد از بحران مالی 2008 مطرح شده چیه در ایران؟ همینه دیگه، مشخصه چیه دیگه، شما بحث هم بارده همینه. این بعد منطقه پایداری اقتصادی میگن، یعنی میگه به ربود اقتصادی ممکنه منجر بشه. ربود اقتصادی مسئله است. این در واقع پایداری که اینجا ما داریم مطرح میکنیم تضاد پیوسته طبقاتیه. یعنی در جامعه سرمایه‌داری همواره یک تضاد طبقاتی وجود داره بین طبقه کارگر و طبقه چی؟ کارفرما. خب ممکنه که بگی اینجا هم چه وجود داره، چون اینجا هم در واقع تضاد از اون باید وجود داره. اونجا کارگران میخوان برن حقشون از خدمت به اساس ثروتمندان بگیرن، تو جامعه راه ثروتمندان خونه‌شون کارگرا بگیرن. بالاخره همیشه این دعوا هست دیگه. پس اساسا منظور از پایداری این نیست که بگیم رسیدیم به یه نقطه‌ای که بعضی کسی بهتر از این نمیشه. پس با این استدلال نمیتونیم پایداری رو ثابت بکنیم. یه جور دیگه باید به مسئله پایداری نگاه بکنیم و بگیم اگر این شرایط بود یک جامعه پایداره و این شرایط بر مبنای عدالت به مثابه انصاف محقق میشه و بر مبنای فایده محدود محقق نمیشه. پس اگر منظور از پایداری این باشه که نه بعضی هیچ کس از اون هر دیگه از بهتر نشه، که هیچ نومش پایدار است. این که هیچ اینجور بزنی کنم بریم ببینیم آیا توصیل دیگه ای از پایداری میتونیم داشته باشیم که بر اون مبنای عدالت به مثابه انصاف از خدمت رو از کنم فایده محدودیه برطرین داره یه پستی داره. ببینید اینجا را چند تا دلیل مثلا میکنه، سه تا دلیل البته. اولین دلیل این هستش که این دلیل اول رو ذیل نقش تعلیمی دریافت سیاسی از عدالت قرار میده. نقش تعلیمی دریافت سیاسی از عدالت یعنی چی؟ یعنی اگر در یک جامعه دریافت سیاسی از عدالت به اون معنای عدالت به مثابه انصاف حاکم شد، یا هر دریافت دیگه ای حاکم شد، خب بهتر اینجوری بگیم در هر جامعه‌ای بسته به این که چه دریافتی از عدالت حاکم میشه، در انسان‌ها یک تصوری نسبت به خودشون و نسبت به جامعهشون شکل میگیره. به این میگیم نقش تربیتی دریافت سیاسی از عدالت. مثلا میگم اگر در یه جامعه دریافت کاپیتالیستی از عدالت حاکم شد، چه دریافت تربیتی به دنبالش میاد؟ آدم ها میگن آره بابا ما که آشغالای این جامعه میدیدم که همیشه بعدشون خوب. من اینا که میگم شنیدم ها. اینا که دارم میگم به عینه دیدم که یه بار یه فامیلی ما داشتیم وزیر شده بود. یه فامیل دیگه هم داشتیم دقیقاً نسبت نزدیکی با اون داشت. بدبخت مثلا تو سمت شهرداری زندگی میکرد. من یه شب اتفاقی تو مهمونی اینا بودم، این داشت با اون کی صحبت میکرد، گفت پسر این وزیر کنکور قبول میشه نه؟ گفت اگه این قبول نشه ما آشغالا میخوام قبول شیم. دقیقاً اینو میگفت. ببینید این در واقع اثرات تربیتی نظام سیاسی طبقاتیه دیگه. البته انشاءالله که این زمان شاه بوده، چون الان که قاعدتا اینجوری نیست دیگه. ولی آره اینقدر هم باید بگیم که به هر حال صوت قابل پخش باشه. پس ببینید هر دریافت سیاسی از عدالت یک نقش تربیتی ایجاد میکنه نسبت به دریافتی که انسان‌ها از خودشون دارن و نسبت به جامعهشون دارن. درسته؟ خب حالا وقتی که در یک جامعه ای عدالت به مثابه انصاف حاکم شد، انسان‌ها چه دریافتی از خودشون دارند؟ اونجور که رالز ادعا میکنه و به نظر میاد ادعای بی ربطی هم نیست، اینه که وقتی عدالت به مثابه انصاف بر جامعه حاکم شد با شرط پابلیسیته، یعنی آدم ها میدونن که عدالت به مثابه انصاف حاکم شده و میدونن با چه استدلال های عدالت به مثابه انصاف حاکم شده، انسان‌ها به خودشون به چشم شهروندان آزاد و برابر نگاه میکنن. یعنی میگن ببینیم ما یه حقوق پایه‌ای داریم، یه آزادی‌های پایه‌ای داریم و البته اگر در این جامعه نابرابری هم هست به نفع همگانه. یعنی من هم به عنوان یک شهروندی در این جامعه از این نابرابری دارم یه سهم میبرم. پس مهمترین نقش تربیتی عدالت به مثابه انصاف این هست که این تصور رو در انسان‌ها ایجاد می‌کنه که در این جامعه مشارکت اجتماعی نفع متقابل داره برای همگان و اتفاقا نفع کمتر برخوردارها داره توش از اکثر میشه. و خب این خودش به پایداری اون جامعه کمک می‌کنه. کسی سوالی داشت؟ بله.
من سوال دارم. خب اینو که ما این پیش‌فرض دراز
داشتیم
که
ابزار تولید
عمومی
بشه،
که
اصلاً نه، در واقع چیزی داشته باشه. نه، ببین آخه نمیگه که ابزار تولید عمومی بشه. اینو تو بعداً بهش می‌رسی. نه اینو نمیگه، اینو نمیگه.
تعارض
آقا نه اینو نمیگه، اینو نمیگه. آره. اینو به صراحت نمیگه. حالا بذارید تو بحث سوار بهش میرسیم. ببینید چیزی که میگه این نیستش که باید خدمتتون عرض کنم مالکیت ابزار تولید عمومی بشه. میگه عمومی کردن مالکیت ابزار تولید هم با عدالت و انصاف سازگاره، گرچه مالکیت ابزار تولید هم میتونه خصوصی باشه. ولی هر کی میزنه اون مهمه. اون همین هستش که برای جلوگیری از شکاف‌های طبقاتی نباید مالکیت ابزار تولید در دست یک طبقه خاص متمرکز بشه. این رو البته ادعا می‌کنه. حالا این تو بحث بعد باید بهش برسیم. ولی مهمترین نکته این هستش که یکی از نقش‌های تربیتی عدالت به مساوی انصاف این است که انسان‌ها به جامعه به چشم چی نگاه می‌کنن؟ به چشم بشر نگاه می‌کنن که همه دارن بهش نگاه می‌کنن. خب حالا این سر اغنیا، اغنیا چی؟ این استدلال به نظر میسه بیشتر به نفع فقرا باشه. چون بازم اغنیا تو من میگن حالا ما داریم ازش نفع میبریم، ولی خب در اصل بیشتر نفع بردیم. ببینید ما در هر جامعه ای به تعبیر لارز یک سری امور تصادفی داریم، یک سری امور کانتینجنسی داریم که مهمترینش هم در واقع چیه؟ کانتینجنسی در استعدادهای طبیعی. یکی ریسک پذیر، یکی نیست. یکی میشه بنده، یکی میشه آقای طراحی. اون اتفاقی که میفته چیه؟ اون اتفاقی که میفته اینه که شما تضمین کردید در این جامعه اون شخصی هم که استعداد بیشتری داره همواره از اون استعداد بیشتر خودش نسبت به وضعیت برابر چیه؟ نفع بیشتری میبره. منتها البته با این که این نفع برای همگان داشته باشه. یعنی از یه طرف اونایی که پایین‌تر از خط برابری هست اینو میدونن که پایین‌تر قرار گرفتن به نفع همه و از جمله اونهاست. اونهایی هم که بالاتر از خط برابری هست میدونن که این در واقع اموری که به لحاظ اخلاقی در واقعش مسئول نیستن، استعدادهای در واقع طبیعیشون داره به اینها سود میرسونه، گرچه البته سودی که با تضمین سود همگان باشه. و البته از این نکته هم به این میرسیم که از نظر راز این در واقع مواهب طبیعی توزیعش یک امر چیه؟ نه، توزیع مواهب طبیعی خودش یک کالای مشترکه. یعنی توزیع مواهب طبیعی باید به نحوی در واقع بهره برداری بشه که نفعش برای همگان باشه. وقتی شما میبینید که عدالت به مثابه انصاف این سویژگی رو داره، یعنی این تصور رو در جامعه ایجاد میکنه که اگر در این جامعه نابرابری هست، به منزله له شدن یک عده زیر چرخهای مثلا کاپیتالیسم نیست، همگان دارن از این نابرابری سود میبرن و اونهایی که در موقعیت بالاتر هستن هم میدونن که دارن از این نابرابری به هر حال سود میبرن و منتفع میشن. و البته توزیع مواهب طبیعی کالای مشترکه که به نفع همگان تموم میشه. از نظر رالز این شرایط نسبتاً پایداری رو ایجاد میکنه که انسان‌ها بهش چیه؟ خود به خود تنمیدن و نیاز نیستش که با یه در واقع زوری و با یه فشاری این جامعه رو پایدار نگه داری. حالا بیایم سر حرف خودمون، در جامعه کاپیتالیستی، چه کاپیتالیسم مطلق و چه دولت رفاه، این در واقع شرایط حکم فرما نیست. یعنی در یه جامعه کاپیتالیستی، حالا بعدا به این میرسیم تو همین ادامه بحث راز همینه، یعنی تو بند 38 یکی از مسائل اینه که این نفعی که دارید به آدم ها میرسونید چیه؟ دقیقا میخواید چی رو براشون تامین بکنید؟ اون بیسیک مینیموم اصلا چیه؟ آیا اون بیسیک مینیموم این هستش که اینا میخوان شرایط برابری تو بهره‌مندی از استعداداشون داشته باشن؟ چی هستن این بیسیک مینیموم؟ ظاهراً بیسیک مینیموم اینها نیست. بیسیک مینیموم اینه که گرسنه نمونن، مثلا برهنه نمونن، اینهاست. بی خانمان نمونن. خب حالا اینو من فعلا میذارم کنار، البته همین چند دقیقه دیگه واردش میشم. اینجا به نظر میاد استعدادهای را تموم میشه، یعنی بر مبنای معامله به مثل پابلیسیتی و پایداری و استبیلیتی، برتری عدالت به مثابه انصاف رو به فایده محدود اثبات میکنه. حالا تو بند 38 میاد استدلال‌های خودش رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه به این معنا که چند مشکل رو در خود اصل فایده محدود بیان میکنه. ببینید، اولین مشکل مشکلی است که قبلا بهش اشاره کردیم. ما وقتی میاییم از فایده محدود و هر گونه نگاه فایده گرایانه‌ای صحبت میکنیم، یعنی باید یک مقایسه بین شخصی داشته باشیم، درسته؟ یعنی بگیم من یه سیاستی دارم اعمال میکنم، نفع این خانوم میشه 2 تا، نفع اون خانوم میشه 3 تا، اون آقا کدوم آقا؟ آقای آجرلو، آقای آجرلو مثلا 5 تاست، مثلا پس آقای آخوندی 7 تای، آقای شریفیان 3 تای، اینطوری. خود این تابع که میاد نفع هر کس رو مشخص بکنه چی میخواد تعیین بکنید؟ اینو قبلا سرش بحث کردیم و خودتون هم احتمالاً به ذهنتون رسیده بود. یکی از مهمترین مشکلات اصل فایده میانگین یک تفسیر فراگیر از این مقایسه‌های بین شخصی. شما چجوری اومدید گفتید این نفع هم حداکثر میشه با کدوم تابع حساب کردید؟ در حالی که عدالت به مساوی انصاف اینو خیلی سادهش کرده. میگه یه سری مواهب پایه اجتماعی داریم، یه پرایمری بودهایی داریم، این باید بین همه توضیح بشه. مشکل دوم این هستش که شما همواره از کمتر برخورداران میخواهید تو این جامعه که در تمام زندگیشون به بهای نفع حد اکثر برای جامعه از یه سری منافعشون چشم بپوشن. در واقع این یک انگیزه اخلاقی رو از ما انتظار داره که مبتنی بر دیگر خواهیه و به نظر نمیرسه که آدم ها اینقدر حاضر باشن در زندگی فداکارانه تصمیم بگیرند. این یه مسئله دیگه است. و مسئله سوم که با اون مسئله اول تا حدی مرتبطه این استش که مسئله اول در واقع عدم تعین تو اون مقایسه بین شخصی بود. مسئله سوم میگم به اون مرتبطه، اونم یه جور عدم تعینی هست ولی اصلا مقایسه بین شخصی نیست. مسئله سوم این هستش که اون مینیمم، اون کمینه چجوری باید تعیین بشه. ما این حد اقلیو که میگیم برای همگان میخوایم تعیین بکنیم، در اصل تمایز شما نمیگید حد اول، میگید چی؟ میگید حد اکثر نفع برای حد اقل بهره‌مندان، ولی اینجا میگید یه بیسیک مینیمم. این بیسیک مینیمم، این در واقع حد اقل ضروری، این چجوری میخواد تعیین بشه؟ بعد رالز میاد در واقع دو جور تعیین این حد اقل ضروری بیان میکنه. میگه یه معنا از این حداقل ضروری این هستش که بگیم منظور از حداقل ضروری اون امکاناتی است که بدون اونها انسانها از حداقل‌های حیات انسانی هم بهره‌مند نخواهند بود. یعنی خود این حداقل هم خیلی حداقلی تفسیر کرده. در حالی که بر مبنای عدالت به مثابه انصاف به نظر میرسه حداقل صرفاً یک حداقل برای رفع نیازهای حداقلی نخواهد بود، با توجه به اینکه اصل تمایز ایجاب میکنه نابرابری های اقتصادی باید به گونه ای سامان داده بشند که حد اکثر نفع برای حداقل بهره‌مندان محقق بشه، به نظر میرسه اون حداقلی که از اصل تمایز در میاد همواره از اون حداقلی که از اصل فایده محدود در میاد بیشتر باشه. یعنی یه بار از شما میگید که این حداقلی حداقلی که حداقلای زندگی رو تامین میکنه، آدم ها مثلا نرن قبر زندگی کنن، نرن مثلا چه میدونم بی خانمان نباشن، آب آشامیدنی سالم داشته باشن. یه نگاه اینه دیگه، نگاه دولت رفاه اینه، آب آشامیدنی سالم برای همگان، تامین اجتماعی برای همگان. ولی برای شما اصلا اینطوری نگاه نمی‌کنید. شما میگید جامعه یک نظام همکاری منصفانه است و آدم‌ها باید از این جامعه همواره منتفع بشن. این خیلی فرق می‌کنه با اینکه یه حداقلی باید برای همگان تامین بکنید. بنابراین به نظر میرسه یکی از مشکلاتی که اون نگاه حداقلی مبتنی بر فایده محدود ایجاد میکنه این استش که یه عده‌ای همواره از جامعه ترک میشه. چرا؟ چون آدم‌هایی که در جامعه مولد نیستن و جامعه داره به نفع سیستماتیک به اینها صدقه میده، اینا حداقل زندگی رو دارن ولی همواره خودشون رو به عنوان آدم‌های حاشیه جامعه تلقی میکنن، آدم‌هایی که تو جامعه حیات انگلی دارند و این خودش باز به ناپایداری در واقع اصل فایده محدود دامن میزنه.
نگاه
رالز
هم
اتفاق میفته
بازم
دیگه،
یعنی هر کسی
که
به نوعی نمیتونه
تو نظام همکاری شرکت کنه. آخه حرف رالز اینه، ببین حرف رالز اصلا اینه که ما نباید نگاهمون به انسان‌ها این باشه که اینها نمیتونن در واقع پول در بیارن، حالا باید بهشون صدقه دستی بدیم. مسئله این نیستش که ببینید، حالا اینو بعدا تو فصل بخش چهارم خواهیم گفت، مسئله این نیستش که مالکیت ابزار تولید هر جوری در واقع توضیح شد شد، ثروت هر جور توضیح شد شد، بعد ما یه مالیاتی میگیریم پلکانی، بعد به یه عده هم یه حداقل رو میگیم. مسئله اصلا اینها نیست. مسئله این هستش که فرصتهای اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای توضیح بشه که همه اونهایی که میتونن کار کنن کار کنند. اون هیچی، اون اصلا موضوع عدالت به مثابه انصاف خارجه. ببین ما یه اصل، ببین یه چیزی که رالز تاکید میکنه اینه، یک اصل جبران داریم، یک اصل تمایز داریم. ببین یکی از پیرمرده، شما براش خانه سالمندان فراهم میکنید، یکی از چه میدونم معلوله، بهش یه حمایت‌هایی میدید. خب رالز میگه اصلا موضوع عدالت من اینا نیستم، این اصل جبرانه. و اتفاقا یکی از حرفایی هم که میزنه همینه، با میگه فایده محدود در نهایت عدالت توزیعی رو به مثابه اصل جبران میفهمه. در حالی که اصل تمایز اینه اگر کسی میتونه کار بکنه و در جامعه بالقوه مولده، باید مولد باشه. یعنی هر کس خودش در جامعه بتونه سهمی از تولید ثروت داشته باشه و اون وقت حالا بعداً میشه استدلال مبتنی بر عزت نفس که این باعث میشه، حالا اینا رو دیگه اینجا کامل نمیگه، یه سریاش هم بعداً میگه، این باعث ایجاد حس عزت نفس در انسان ها میشه در حالی که در اون وضعیت نمیشه.
یه جوونی که مثلا از کار افتاده است دیگه معتاد مثلا
اونو اینجا بحث سر همینه دیگه. اینجا راز معتقده که ما دیگه نباید به این آدم پول دستی بدیم، باید شرایط به نفعی فراهم بشه که این آدم ها مستعد بشن برای کار کردن.
اما حداقل
اولی مثلا یارانه ای که یک چیزی نباید مثلا اینجا با بیمه بیکاری مخالفه دیگه، میگه بیمه بیکاری اونجایی که شما فرض رو بر این گذاشتی که خب اینا بیکارن آره کارشون میکنن، جامعه باید اصلا با زمینه های بیکاری مقابله بکنه. ببینید اصلا مسئله اصلی اینه که به نظر میرسه اصل فایده میانگین فقر و نابرابری رو به رسمیت میشناسه، ساختارهای مولد فقر و نابرابری رو هم به رسمیت میشناسه، حالا میخواد به نحوی این رو تسکین بده، در حالی که از نظر راز اون چیزی که مسئله اصلیه ذیل بحث ساختار بنیادین جامعه از بین بردن ساختارهای مولد نابرابریه. وقتی مسئله شما شد ساختارهای مولد نابرابری، حالا اونی که تو جامعه معلوله، اونی که تو جامعه از کار افتاده است، اون به یه استثناء تبدیل میشه، اون قاعده نیست، در حالی که در واقع اصل فایده محضی رو تبدیل به یه قاعده کرده. میگه خصوصا ادراک توزیع رو من این میبینم که به یه آدم های آره صدقه بدم و ناتوانیشون از طریق صدقه جبران کنم. اما آخرین نکته که راز میگه و این فصل من دیگه با همین چند نکته تموم میکنم، یک سری دلایل نیست به نفع برابری. میگه عدالت به مثابه انصاف یک نگاه اگالیتاریان است. خب طبیعی هم است، برابری گراست دیگه، عدالت به مثابه انصاف. البته برابری گرایی انواعی داره، طبیعتا عدالت به مثابه انصاف برابری گرایی مطلق نیست، چون در واقع اصل تمایز خودش اینجور نابرابری رو به رسمیت میشه، منتها نابرابری که از دل یک نگاه برابری گرایانه به رسمیت در واقع در بوده. از دقت بکنید به طور کلی به رالز و کسانی که در از دل منازعه رالز در مادن میگن اگالیتاریانیست. اگالیتاریانیزم یعنی یه جور برابری گرایی، یعنی برابری گرایی در چیه حالا باید سرش بحث کرد، ولی حالا به هر حال نگاه رالز رو اینو باید در نظر داشته باشیم که نوعی برابری گراییه. و رالز توضیح میده چهار دلیل رو برای نفع نابرابری. میگه یک دلیل برای نفع نابرابری اینه که در یک جامعه ای که قحطی نباشه، ببینید اگه قحطی باشه بذارید کنار، در یک جامعه ای که قحطی نباشه به نظر ناموجه میاد که یه عده‌ای از گرسنگی بترکن و یه عده‌ای در واقع پوست استخونشون، پوست شکمشون به استخون بچسته. دقیقا تعبیری هم که میبره همینه دیگه، میگه یه عده‌ای در واقع نه تو از کنم خیلی سیر باشن و یه دیدر گرسنگی مطلق باشن. بنابراین نیازهای ضروری یک عده از انسانها همواره از نظر اخلاقی برای ما نموجه میاد و به نظر اون میاد نابرابری که بخواد به این منجر بشه از نظر در واقع اخلاقی نامطلوبه. یه تعبیری هست از امیرالمومنین رو معمولا این تیکه آخرشو نمیخونن، میگه من دلیل این که در واقع خلافت رو پذیرفتم نمونه این تیکی اولش میگم، میگن لولا حضور الحاضر و ادام الحجت به وجود ناصر. معمولا ما چون مثلا حالا روشن فکرمون به دموکراسی اینا فکر میکنن این تیکش رو زیاد بکنم که میگه چون مردم ریختن و خلاصه با من بیعت کردن من قبول کردم. این تیکه دومش رو چون معمولا مدافعان دموکراسی در ایران مدافع سرمایه‌داری هم نمیخونن، میگه و ما اخذ الله علی العلماء، این جمله‌اش خیلی جالبه، الله یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، و اگر نبود اون عهدی که خداوند از علما گرفته که بر در واقع حق مظلوم است، الله علی کذت بر گرسنگی ظالمین و در واقع اون بدبخت در سیری ظالمین و گرسنگی مظلومین الله یغار رو سکوت نکنن، من هیچ وقت این خلافت رو نمیپذیرفتم. این خیلی نکته مهمیه، اولا نشون میده که علما وظیفه‌شون مثلا نماز شب خوندن و درس فقه و اصول نیست. مثلا ما وقتی میگیم عالم، مثلا شاید مثلا فرض کنیم که آقای محمدی هم نیست اینجا، حتی محمدی هم فکر نمی کنه ولی خب این مثال ها بهش می چسبه. شما مثلا فکر کنید مثلا عالمونی که مثلا نماز شب میخونه مثلا فرض کنید تسبیح دستشه، بقیه‌اش هم ذکر میگه، بقیه‌اش هم مثلا درس فقه و اصولی میگه، مثلا خارج طهارت و صلات مثلا. آره مثلا نماز صبح اینجوریه و مثلا وقتش اینه، یکی میگه 10 دقیقه بیشتر صبر کن، یکی میگه 10 دقیقه. معمولا تصور ما از عالم ربانی اینه دیگه. اینجا تصور داره عوض میکنه، میگه ان عالم این کسیه، ما اخذ الله علی العلماء الله یغار علی کذت ظالم و ناسقم مظلوم. در صورت یکی از میخوام بگم دلایل اجتماعی نفی نابرابری همینه که در یک جامعه که نابرابری باشه یه عده‌ای واقعا نیازهای حداقلشون برآورده نمیشه، یه عده‌ای هم از گرسنگی از سیری میترکن و این پذیرفتنی نیست. اما دلیل دوم نفی نابرابری این هست که در جامعه‌ای که نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل میگیره، نابرابری سیاسی هم شکل میگیره. و در جامعه‌ای که نابرابری سیاسی شکل گرفت، ساختارهای مولد نابرابری اقتصادی و اجتماعی چی میشه؟ قانونی میشه و باعث تولید میشه. یعنی نابرابری اقتصادی و اجتماعی برابری منصفانه آزادی‌های سیاسی رو هم به خطر میندازه، چون همواره اون طبقه بهره‌مند بر عرصه اقتصاد چی میشن؟ مسلط میشن. و سومین دلیل نفی نابرابری این هست که نابرابری باعث میشه افرادی که در طبقه پایین جامعه قرار گرفتن همواره احساس چی میکنن؟ احساس پستی میکنن. یعنی باعث میشه جایگاه اجتماعی یک عده‌ای از افراد جامعه یه جایگاه پستی باشه. اینکه یه عده‌ای از انسان‌ها در جامعه احساس این بکنن که در واقع اصلا خارج از جامعه، این هم در واقع یکی از دلایل علیه نابرابری. و چهارمین دلیل خدمتتون عرض کنم نفی نابرابری این هستش که اگر در یک جامعه ما بپذیریم که باید برابری در فرصت ها باشه، یعنی بازار نباید دسته طبقه خاصی باشه، سیاست نباید دسته یک طبقه خاصی باشه، در چنین جامعه ای نابرابری های اقتصادی همواره برابری منصفانه در فرصت های اقتصادی و سیاسی رو از بین میبره. بنابراین اینها چهار دلیل میشه که راز علیه نابرابری اقامه میبره. خب من یه مقدار اینها رو به سرعت گفتم چون میخواستم که این جلسه حتما فصل چهار رو شروع بکنیم با توجه به اینکه حد اکثر تا آخر ترم هم سه جلسه بیشتر نداریم، البته یه جلسه داریم، حالا ما هم دو جلسه با شما حضور بیاریم که بشه سه جلسه، حالا اونو بعد از کلاس صحبت میکنیم. ببینید تا اینجا ما مفاهیم پایه رو گفتیم، مضمون و اصول عدالت رو گفتیم و استدلال بر اصول عدالت رو گفتیم. بخش چهارم که بخش بسیار مهمی هم است و شاید به تعبیر رالز مهمترین در واقع وظیفه اصول عدالت هم باشه، اینه که مشخص بکنیم این عدالتی که داریم میگیم، این اصول عدالت مساوی انصافی که داریم میگیم، این در عمل به چه نظام اجتماعی منجر میشه. این کاری است که رالز در بخش چهارم انجام میده، نظام اجتماعی مطلوب خودش رو توضیح میکنه و بعد البته توضیح میده که این نظام های اقتصادی مشخص که ما در جامعه داریم هر کدومش به چه دلیلی از نظر من نامطلوب. ببینید رالز میگه یه تیپی از نظام های سیاسی رو بیان میکنه که البته یک پنجگانه است. این پنجگانه چیه؟ یک سرش اقتصاد دستوری کمونیستیه و یک سرش چیه؟ اقتصاد آزاد. پس از اینجا شروع کنم. اقتصاد دستوری کمونیستی، این برن بازار آزاد. این وسط اینجا چه قرار میگیره؟ سوسیالیسم لیبرال اینجا چه قرار میگیره؟ مالکیت محور. و اینجا چه قرار میگیره؟ دولت. اما تو ممکنه یه شیشونی من ما بایش خواهد باشیم اینجا، اون در واقع اون نظام خاصی است که از اندیشه نوزیک در میاد. حالا اون دیگه بازم بهش اشاره نکرده، منم بهش اشاره نمی کنم. اما اون چیزی که خدمتتون عرض کنم که رالز در قالب این پنج تا نظام مطرح میکنه، اولا دقت کنید، من این رو هم قبلا گفتم که مسئله راز، مسئله ثروت، توزیع ثروت و درآمد نیست. راز متأثر از مارکس مسئله ثروت و درآمد رو به مسئله ساختارهای مولد نابرابری در ثروت و درآمد تبدیل کرده. بنابراین فرق این پنج نظام در واقع تو مالکیت ابزار تولیده. یکی مالکیت ابزار تولید نامحدود تفسیر میکنه، در واقع این دوتا، این مالکیت ابزار تولید رو به نحو فردی میپذیره ولی یه معمولیت روش میذاره، این اساسا مالکیت ابزار تولید رو جمعی میکنه، این هم البته مالکیت ابزار تولید رو جمعی میکنه ولی خب آزادی های سیاسی رو به خطر میندازه. بنابراین مسئله راند یک اصل کلان برای ساماندهی به کلیت اقتصاد و سیاست جامعه است. و دقت بکنید، ببینید بعضی ها به رالز این انتقاد رو میکنن، میگن که این حرفی که رالز در اینجا میزنه همینه که گوی رالز مشروعیت سرمایه‌داری رو پذیرفته و حالا میخواد مثلا یه مستقلی توش ایجاد بکنه. در خاطر خیلی تصورشون این بود که رالز داره دولت رفاه دفاع میکنه، یعنی این بحثایی که اینجا رالز داره در بخش چهارم کتاب عدالت و مساوی انصاف مطرح میکنه عمومش حرفای جدیدی، یعنی اینا رو تو در واقع نظریه عدالت در بخش پنجمش که بخش پنجم فصل پنجمش مطرح نکرده. اونجا وقتی داره حرف میزنه خیلی فکر میکنن دولت رفاه داره میگه، ولی رالز اینجا داره به روشنی بیان میکنه که مسئلهش در واقع هدایت نهادهای موجود نیست بلکه طراحی نظام اقتصاد مطلوب. بنابراین اصل تمایز استلزامات نظامند وسیعی رو خدمت من از کنم در عرصه سیاست گذاری اقتصادی به وجود میره. مدام اون چیزی که راز میگه اینه که عدالت به مثابه انصاف هیچ یک از صور کاپیتالیسم رو توجیه نمی کنه. ببینید راز دو تا تغییر مهم نسبت به نظریه عدالت انجام بده. یکی از تغییرات اینه که اومد در بخش سوم یک استدلال جداگانه در محاسم بردار و یه مقایسه بنیادی دومی انجام داد برای اثبات برتری عدالت به مثابه انصاف بر اساس فایده محدود. کار دومی که در این کتاب داره میکنه که در بخش چهارم اینه، میگه عدالت به مثابه انصاف اگر بخواد به یک نظام مطلوبی منجر بشه، یکی از این دو تاست که البته این نامتعین باقی میذاره کدوم یکی از این دو تا، اصل فایده میانگین به بازار آزاد منجر میشه و اصل فایده محدود به چی منجر میشه؟ به دولت رفاه. یعنی در واقع با همون استدلالی که اونجا کرده تو همینجا هم روشن میشه که چی؟ دولت رفاه در واقع با عدالت به مثابه انصاف سازگار نیست. ولی اینجا توضیحات بیشتری میده که چرا عدالت به مثابه انصاف با دولت رفاه سازگار نیست. یعنی اینجا اولا میاد یه نظام مطلوب به نام دموکراسی مالکیت محور رو توصیف میکنه و البته بعد هم اینو با دولت رفاه مقایسه میکنه، با اینکه که البته اینجا در حد 40 صفحه این کار رو انجام میده. بعد از خود راز در موقع حداقل تا امروز تا جایی که من یادمه دو یا سه کتاب خیلی مفصل در توضیح مفهوم دموکراسی مالکیت محور نوشته شده. یعنی یکی از اون باز مباحثی که بعد از رالز داره خیلی شروع پیدا میکنه شرح معنای دموکراسی مالکیت محور است. اما مشخصه دموکراسی مالکیت محور چیه؟ دموکراسی مالکیت محور یک جامعه دموکراتیکه که در اون زمین و سرمایه در مالکیت جمع نیستند برخلاف سوسیالیسم، ولی این مالکیت گسترده شده. یعنی در این حال که مالکیت ابزار تولید، مالکیت زمین، مالکیت سرمایه جمعی نیست، این مالکیت در دست یک طبقه در واقع محدودی هم تمرکز نیافته. و از نظر رالز با این توضیح وسیع بسیاری از انتقاداتی که به مالکیت خصوصی میشه مرتفع میشه که حالا البته این رو تگه جلسه آینده انشاءالله توضیح خواهم داد. اما کاپیتالیسم از نظر رالز چیه؟ کاپیتالیسم از نظر رالز یک نظام بازار مبتنی بر مالکیت خصوصیه و اون مالکیت خصوصی رو خدمتتون عرض کنم نوعی از مالکیت خصوصی که در اون کنترل ابزار تولید در دستان یک اقلیت تمرکز پیدا کرده. یعنی در هر دوی اینها شما مالکیت خصوصی رو به رسمیت بشناسید، ولی در یکی مالکیت ابزار تولید وسیع شده و در یکی مالکیت ابزار تولید در دستان یک طبقه خاصی متمرکز شده. بنابراین از نظر رالز در یک نظام کاپیتالیستی نابرابری در توزیع ثروت و درآمد و قدرت‌های اقتصادی به طور طبیعی به نابرابری در قدرت اقتصادی و نابرابری در دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی منجر میشه. یعنی کاپیتالیسم یک نظام اقتصادی است که یک نابرابری شدیدی در مالکیت ابزار تولید وجود داره و این در واقع نابرابری شدید در کنترل ابزار تولید زمینه ساختاری در واقع تولید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی. خب وان هارز میگه تو خود سرمایه‌داری همونطور که گفتم بین بازار آزاد و دولت رفاه تمایز قائل میشه. کاپیتالیسم بازار آزاد ویژگی‌های یک نظام مفهومی رو داره که رالز پیشتر در کتاب نظریه عدالت از اون به نظام آزادی طبیعی یاد کرده. نظام آزادی طبیعی چیزیست که در واقع با همون اصل فایده میانگین در پیوند. این نظام البته ببینید یه فرقی نظام سرمایه‌داری یه فرقی با فایده میانگین داره. یه فرقی داره. اونم اینه که این نظام آزادی‌های شخصی مثل آزادی عقیده و آزادی عضویت در احزاب رو تضمین میکنه، ولی حق وسیع آزادی های اقتصادی شامل مالکیت ابزار تولید رو هم چکار میکنه؟ به عنوان آزادی پایه به رسمیت میشناسه. یعنی ببینید نظام سرمایه‌داری صراحتاً یک نظامی نیستش که از نفت‌گرایی صحبت بکنه، چون اگر بخواد صراحتاً از نفت‌گرایی صحبت بکنه چه اتفاقی میفته؟ نمیتونه از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی صحبت بکنه، نمیتونه بگیم ما آزادی عقیده داریم، آزادی بیان داریم. این حرفو صراحتاً نمیزنم. ولی در عمل اون چیزی که خیلی جالب توجه این هستش که در عمل غالباً مدافعان بازار آزاد نفت‌گران هستن. این چیزی پیچیده ایه که گفتم نمیشه به سادگی بهش جواب بدیم. یعنی گویی که اینا درسته که از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی صحبت می‌کنن، ولی در عمل اون نگاهی که به اقتصاد دارن یه نگاه نفت‌گراست. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که این نگاه نفت‌گرایانه در حوزه اقتصاد به در خطر افتادن ارزش اون آزادی‌های اجتماعی هم منجر میشه. خب حالا دیگه امروز زیاد درس دادیم و زیادی درس نمیدیم دیگه، حالا تقریبا به مقدار همیشه درس دادیم. انشالله بقیه درس بشه برای جلسه آینده.